Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
این پادکست تیمچه پلاس از خانواده پادکست تیمچه است. سال 1993، زمانی که مارول و صنعت کمیک به صورت کلی به نظر قبراق می رسیدن، نیل گیمن، نویسنده کتاب سندمن، در برابر 3000 فروشنده صنعت کمیک ایستاد و سخنرانی انجام داد که فقط تعداد کمی از اونها مایل به شنیدنش بودند. تقریبا همه داستانهای کتابهای کمیک، اونایی که شناخته شدن، یه لحظه کاملا تیره و تار دارن. جایی در داستان به نظر میرسه که همه چیز از دست رفته. قهرمانا به زانو در اومدن، شهر تبدیل به خرابه شده و ضد قهرمانا دارن برای کشتار آماده میشن. برای شرکت مارول این لحظه تیر و تار در زمستان 1996 از راه رسید. سلام، به تیمچه پلاس خوش اومدین و من سینا موسوی هستم. در تیمچه پلاس میرم سراغ موضوعاتی که صرفاً اقتصادی نیستن و داستانی برای شما تعریف میکنم که شامل تاریخ، اجتماع، سیاست و البته اقتصاده. من در تیمچه پلاس تلاش میکنم سراغ موضوعاتی برم که ممکنه در رسانه‌های رسمی بهش توجه نشده باشه، ولی برای من اینقدر جذاب بوده که اومدم برای شما تعریفش بکنم. امیدوارم شما هم مثل من از شنیدن این موضوعات لذت ببرین. باید بگم که این اپیزود قسمت سوم فصل سوم پادکست تیمچه است که در فروردین و اردیبهشت 1401 ضبط و در خرداد 1401 منتشر میشه. همونطور که در ابتدا گفتم، موضوع این اپیزود در مورد اینه که مارول چطور تونست از ورشکستگی در اواخر دهه 90 فرار بکنه و اون چه که قراره تعریف بکنم از یک مقاله از سایت دناف گیک برداشتم که مدتی پیش منتشر شده. من علاقه شخصی زیادی به کمیک دارم، از بتمن و مرد عنکبوتی گرفته تا آیرون من و سوپرمن و تور و بقیه دوستان. این اپیزود یه جور ادای دینی به این سنته، چون بچگی، نوجوانی و حتی بزرگسالی ما رو با داستانهاشون ساختن. دیگه بیشتر از این حرف نزنم، بریم سراغ این مارول عزیزتر از جان. شرکتی که در دهه‌های 60 و 70 و 80 روی شونه‌های کتاب‌های کمیکی مثل چهار شگفت‌انگیز که پدید آورنده‌اش استنلی و جک کربی و مرد عنکبوتی که اونم پدید آورنده‌اش استنلی بود و آقای استیو دیتکو رشد کرده بود و بزرگ شده بود، در اوایل دهه 90 میلادی به نقطه اوج موفقیت مالی رسید. اما بعد از ترکیدن حباب‌های مالی و چند معامله تجاری بحث برانگیز، ارزش سهام مارول سقوط کرد. سهامی که روزی در سال 1993 به قیمت افسانه‌ای هر سهم $35.75 رسیده بود، 3 سال بعد یعنی در سال 1996 به عدد نازل $2.37 رسیده بود و کاهش پیدا کرده بود. جنگ داخلی ناراحت کننده‌ای بین گروه‌های مختلف سرمایه‌گذاران مارول شکل گرفته بود. این سرمایه‌گذاران ثروتمند به جون مارول افتاده بودند و به دنبال این اتفاق برای مدتی آینده مارول تیره و تار و در حاله‌ای از ابهام قرار گرفت. با این حال مارول با تمامی این دسیسه‌ها و سنگ‌اندازی‌ها و مشکلات که در اواخر سال 1996 شکل گرفته بود و تا ماهای بعد ادامه داشت، جنگید و یک دهه بعد به عنوان غول صنعت فیلمسازی از زیر آوار بیرون اومد. سال 1993 زمانی که مارول و صنعت کمیک به نظر ناظران قبراغ می رسید، نیل گیمن نویسنده کتاب مرد شنی و از مشهورترین نویسندگان کتاب‌های کمیک و آثار تخیلی در برابر 3000 فروشنده کتاب‌های کمیک ایستاد و سخنرانی انجام داد که زیاد دوست نداشتن بشنون حرفاشو. در این سخنرانی آقای گیمن گفت که موفقیت بازار کتاب‌های کمیک حبابی که در نتیجه تشویق مجموعه داران به خرید نسخه های مختلف کتاب های کمیک به وجود اومده، به این امید که روزی این مجموعه ها قیمت دار بشن و ارزشمند بشن. به گفته آقای گیمن این روند نوعی جنون گل لاله است. این اصطلاح جنون گل لاله و بیماری هلندی رو مطمئنم به گوشتون خورده، اما بذارین یه توضیح کوچیکی در موردش بدم. منظور از جنون گل لاله و بیماری هلندی دوره در قرن 17 در هلند که قیمت پیاز گل لاله به طرز خیلی عجیب غریبی افزایش پیدا کرد و بعد از اینکه حباب این گل لاله ترکید، بازار سقوط کرد. این سقوط، این واقعی که اتفاق افتاد، یکی از مهمترین حباب‌های اقتصادی در تاریخ اروپا است و اولین تقریبا میشه گفت و یه جورایی پایان دهنده دوران طلایی اقتصاد هلند به شمار میره. گیمن در اون سخنرانی گفت شما میتونین کلی کتاب کمیک رو به یه نفر بفروشید، به خصوص اگه بهش بگید که داره پولش رو برای به دست آوردن سودی بزرگ سرمایه گذاری میکنه. اما در واقع دارین حباب لاله میفروشین و یک روز حباب میترکه و لاله ها در گلخونه پژمرده میشن. این دقیقا این حرفیه که گیمن زد. حبابی که آقای گیمن از اون یاد کرد چند سال پیش از اون شکل گرفته بود، زمانی که کتاب های کمیک که قبلا به نظر والدین اقلامی دورانداختنی و بیارزش بود، تبدیل به کالاهای با ارزش برای کلکسیونرها شد. کسایی که دوران کودکشون رو با قهرمان های محبوبشون در اون کتاب ها گذرونده بودن. در دهه 80 جمع‌آوری کتاب‌های کمیک نظر رسانه‌های جریان اصلی رو به خودشون جلب کردند و داستان‌های منتشر شدند از اینکه کتاب‌های کمیک عصر طلایی قیمتشون به هزاران دلار رسیده و به همین قیمت‌های افسانه‌ای دارن به فروش می‌رسن. خود شرکت‌های انتشاراتی هم بازار این کلکسیونرها رو داغ‌تر می‌کردن و گزاره سعی می‌کردن بیشتر و گرون‌تر بفروشن محصولاتشون رو. چطوری؟ بذاریم مثال بزنم. انتشارات ها مثل مارول با انتشار کتاب ها با جلد های متفاوت، چاپ های برجسته یا سایر تکنیک های چاپی کتاب ها رو یه کاری میکردن که چشمگیر به نظر بیاد، قشنگتر به نظر بیاد. این کتاب ها به چشم برهم زدنی توسط اهالی فن سولد اوت میشد، خیلی سریع نایاب میشد. البته این نکته که مقدار زیادی از این کتاب ها توسط محتکران که به نظرشون ایده انبار کردن این نسخه ها و بعداً فروش پرسودشون در آینده کاملا ایده قابل اتکایی بود خریداری میشد، و موضوع نه توسط مصرف کنندگان اصلی. در حالی که مشتریان کتاب‌های کمیک رو روی هوا می‌زدن، مارول نظر مردی به نام ران پلرمن رو به خودش جذب کرد. این آقای پلرمن تاجر میلیونری بود که سهام خیلی بزرگی در حوزه‌های مختلف داشت. تو حوزه‌های مختلفی سرمایه‌گذاری می‌کرد. در سال 1989 این آقای پلرمن 82.5 میلیون دلار هزینه کرد تا گروه مارول اینترتینمنت رو که تا اون زمان در تملک شرکت نیو ورلد پیکچرز بود بخره. ظرف 2 سال مارول وارد بازار بورس شد. پلرمن خریدای بیشتری انجام داد. او سهام شرکتی به اسم توی بیز و 2 تا شرکت دیگه به اسم پانینی استیکرز و هیروز ورلد رو خرید. میگن که این خریدها برای مارول یه چیزی حدود 700 میلیون دلار هزینه داشت. در اوایل دهه 90 مارول روی موفقیت مرد عنکبوتی و مردان ایکس سوار بود و ارقام فروشش خیلی بالا و چشمگیر بود. فروش مجموعه کمیک جدید ایکس منز هم به همون خوبی بود که پیش بینی میشد و این فروش مدیون استراتژی فروش جدید مارول. اولین نسخه در بسته‌بندی ارائه شد که هر کدوم شامل یک کارت از مجموعه 5 تا کارت‌های بازی بود. اگه کلکسیونرها می‌خواست در هر 5 تا کارت رو داشته باشن، باید از یک کتاب کمیک چند نسخه می‌خریدن و این دقیقاً همون کاری بود که واقعاً انجام می‌دادن. گاهی هواداران مجبور می‌شدن 6 تا نسخه بخرن. 5 تا برای کلکسیون که یعنی اون بسته‌بندی رو باز می‌کردن، کارت‌های بازیشو در بیارن، یکیش هم که دست نخورده باقی می‌ذاشتن تو مجموعه‌شون. بعد اما همونطور که می‌تونی حدس بزنی، افول اومد دیگه، حباب ترکید. در فاصله سال‌های 1993 تا 1996 درآمد کتاب‌های کمیک و کارت‌های بازی با کله سقوط کرد. بعضیا معتقدن که تاکتیک‌های آقای پلرمن کل صنعت رو به خطر انداخته. چاک روزانسکی مدیر عامل شرکت مایل هایل کامیکس نوشته که در روزنامه ای نوشته این موضوع رو. من عیناً از روی متنش میخونم. پلرمن به درستی ادعا کرد که اگر قیمتها را بالا ببرند، هواداران واقعی مارول بخش بیشتر و بیشتری از درآمد قابل هزینهشان را صرف خرید کتابهای مارول میکنند. بعد که به فروش قابل توجهی رسید، برای اینکه نظریش را ثابت کند، مارول را تبدیل به سهامی عام کرد و 40% سهامش را به قیمت بیشتری از کل مبلغی که خرج خرید شرکت شده بود به فروش رساند. با این حال اشکال نقشه‌اش این بود که به سرمایه‌گذاران مارول وعده افزایش قیمت بیشتری داده بود. برای بیشتر فروشندگان کتاب‌های کمیک در اوایل 1993 اشکال این نقشه مشخص شد، چون هر روز تعداد بیشتری از مشتریان کتاب‌های کمیک دست از خرید کشیدند، چون قیمت‌ها زیادی بالا رفته بودند و کیفیت کلی کمیک‌های مارول هم افت کرده بود. این دقیقاً این مطلبیه که این آقای روزانسکی نوشته بود. پس همونطور که میبینین و گفتم، قابل حدس بود این سقوطی که با این کاری که انجام دادن با کله اومدن پایین. حالا دقیقا رسیدیم به سال 1995. سال 1995 با این موضوع شروع شد که مارول اینترتینمنت تا خرخره زیر بدهی بود. برای جبران ضرر بزرگ، پلرمن تصمیم گرفت وارد قلمروی جدیدی بشه و استدیو فیلمسازی مارول رو راه انداخت. کاری که امید داشت بعد از سالها جدالهای حقوقی عاقبت معروفترین شخصیت‌ها و ابرقهرمان‌های شرکت مارول رو روی پرده سینما ببره. پلرمن برای این کار یه سری نقشه کشیده بود. نقشه‌اش هم این بود که باقی سهام شرکت توی بیز رو که قبلا مقدار خیلی زیادیش رو خریده بود بخره و در مارول ادغامش بکنه و یک موجودیت یک پارچه و قوی تر به وجود بیاره. سهامدارای مارول اون زمان اما نظر دیگه ای داشتن و از این ایده خوششون نیامده بود. در نتیجه مخالفت کردن با طرح پلرمن. ممکنه الان بگین چرا؟ به نظر که پیشنهاد خوبی میومد. بحث سهامدارای مارول این بود که خسارت مالی که به ارزش سهام مارول وارد شده خیلی بیشتر از این حرفاست. واکنش پلرمن چی بود؟ یه می‌خواست جواب بده دیگه به این موضوع. آقای پلرمن اعلام کرد که اگر پیشنهاد منو قبول نکنین اعلام ورشکستگی می‌کنم. یعنی مارول اعلام ورشکستگی می‌کنه. بنابراین این قدرت در اختیارش بود که مارول رو حتی بدون جلب رضایت سهامداران سازماندهی دوباره بکنه. من اینو توضیح بدم، در آمریکا شرکت‌ها وقتی که اعلام ورشکستگی می‌کنن تحت حمایت دولت و اون وزارت دادگستری قرار می‌گیرن و می‌تونن که اون تیکایی که ضرر ده هست رو در واقع بذارن کنار تا جایی که میتونن بدهی‌هاشون رو بدن، تا جایی که بقیه‌اش رو زمانی می‌ذارن که سازماندهی دوباره بکنن شرکت رو. یعنی شرکت ضرر ده وقتی اعلام ورشکستگی میکنه میتونه خودش رو سازماندهی دوباره بکنه، تحت حمایت دولت هم هست، یعنی تحت نظارت دولت این اقدام انجام میشه. اما سهامدارای عمده اون موقع دیگه نمیتونن کاری بکنن. پلرمن رسما صاحب شرکت بود چون 60% سهام رو داشت، ارزش سهامش بیشتر از همه بود و میتونست این کار رو انجام بده. اما سهامدارای دیگه با این تهدید دیگه نمیتونستن کاری انجام بدن اگر اعلام ورشکستگی میکرد. همونطوری که میتونی حدس بزنی یه نبرد خیلی بزرگی در هیئت مدیره شرکت مارول شکل گرفت و این نبرد تقریبا 2 سال ادامه داشت. یکی از سهامدارا که معروفترین هم هست، معروفترین اون سهامدارا بود، یه آقای بود به اسم کارل آیکان. این آقای آیکان تلاش کرد در برابر پلرمن و زیاده خواهیهاش به نظر اون آقای آیکان بیسته و رسانه‌های اقتصادی هم مشتاقانه این تضاد و این نبرد بین این دو نفر رو گزارش می‌کردن. مثل یه رینگ بوکس شده بود رسماً. اینجا یه لحظه نگه داریم داستان رو، بگم که این کارل آیکان کیه. کارل آیکان یه سرمایه‌گذار خودساخته است. مدل سرمایه‌گذاریش باعث شده که خیلی‌ها نخوان باهاش در بیافتن. این چیزی که الان میخوام بگم رو از این مصاحبه‌ای که چند سال پیش انجام داده بود برداشتم. در مورد فلسفه سرمایه‌گذاری شاهی هاکان گفته: در مجموع فلسفه سرمایه‌گذاری من این است که چیزی را بخرید هنگامی که هیچ شخصی آن را نمی‌خواهد. آیکان معمولاً میره دنبال شرکت‌هایی می‌گرده که ارزش اسمیشون کمه اما ارزش واقعیشون بیشتره و کسی نمیره سمتشون. شرکت‌هایی رو می‌خره که بالقوه میتونن درآمد خوبی داشته باشن اما الان به خاطر مدیریت یا هر چیزی نمیتونن از این موقعیت خودشون استفاده بکنن، ارزش آفرینی بکنن. آیکان اینجوریه که میره یه شرکت رو می‌خره، اگه محاسباتش درست نباشه بیخیال نمیشه و شرکت رو تغییر میده، بهبود میده، به سود میرسونتش. اگه نشود، اگه مثلا اون شرکت نتونه سرپا بشه، شرکت رو تیکه تیکه با سود فراوان می‌فروشه. یعنی تیکه تیکه میکنه و میفوشه. یه جورایی آیکان رو مثل کوسه میدونه، تهاجمیه، حمله میکنه با شرکت ها، میخره، درست میکنه، میفوشه. اگر نتونست تیکه تیکه میکنه و میره شرکت بعدی، میره سراغ شرکت بعدی. الان میخوام بگم قبل از اینکه آقای ایلان ماسک بیاد شرکت توییتر رو بخره، حدود 1.5 سال پیش همین آقای آیکان اومد سهام شرکت توییتر رو خرید و به نظرشون بعد اینو اعلام رسمی میکرد، به نظرش نحوه مدیریت جک دورسی در توییتر خوب نبود، شرکت ضررده بود و باید بره جک دورسی. آخرام فشارا و مصاحبه هایی که انجام داد باعث شد که جک دورسی استعفا بده و مدیر عامل جدید بیاد که در نهایت هم این آقای آیکان با خرید ایلان ماسک موافقت کرد، شرکت رو با یه سود خیلی خوب فروخت. یعنی البته سهامدار عمده نه، سهامی که در اختیارش بود رو فروخت. برگردیم سراغ داستان خودمون. اینا رو گفتم که بدونیم پلرمن با کی در افتاده بود. در دسامبر سال 1998 این نبرد بالاخره آتش بس شد و تموم شد. نتیجهش چیزی بود که کمتر کسی فکر میکرد به این نتیجه برسن. بعد از یک پرونده قضایی طولانی، توی بیز و مارول اینترتینمنت ادغام شدند. اما پلرمن و رقیبش آقای آیکان هر دو در این پروسه از هیئت مدیره برکنار شدند و باقی مدیران نزدیک به پلرمن هم همه کنار رفتند. این برکناری حاصل برنامه دوتا مدیر شرکت توی بیز بود که از سال 1993 در هیئت مدیره مارول به دلیل فروش بخشی از سهام توی بیز به مارول اومده بودن حضور داشتن. این دو نفر کیا بودن؟ آیزاک پرلماتر و آوی آرات. تو مرحله بعدی جوزف مالاماری 55 ساله که از دهه 80 در مارول حضور داشت و مدیر بود، به عنوان مدیرعامل شرکت جدید، یعنی شرکتی که مارول و توی بیز با هم ادغام شده بودن، انتخاب شد. دیگه اون مارول سابق نبود. با خابیدن گرد و غبار مجادلات بیپایان هیئت مدیره، مارول بالاخره فرصت این رو پیدا کرد که حواسش رو متوجه هدفی بکنه که از دهه 80 دنبالش بود: صنعت فیلمسازی. آقای آوی که در توبیز نظارت روی خط تولید اسباب‌بازی‌های تولید شده بر اساس شخصیت ابرقهرمانا رو به عهده داشت، خیلی زود استندلی که اسمش به مارول گره خورده رو به عنوان مدیر مارول فیلمز منصوب کرد. این آقای استنلی خالق بخشی از مهمترین و محبوبترین ابرقهرمان‌های کتاب‌های کمیکه و از چهره‌های ماندگار برای هواداران این رده از کتاب‌ها و فیلم‌ها محسوب میشه. آراد آوی همچنین تو این زمانی که آقای استنلی رو انتخاب کرد، به عنوان تهیه کننده مجموعه انیمیشنی ایکس‌من هم حضور داشت. یه مجموعه از روی کتاب کمیک بودن و انیمیشن بود و در سال 1993 تونسته بود با کمپانی فاکس قرن 20 قراردادی برای تولید فیلم ایکس‌من ببنده. در اون زمان تولید فیلم‌های ابرقهرمانی کتاب‌های مارول توسط کمپانی‌های فیلمسازی هالیوودی انجام می‌شد تا اینکه در سال 2004 یک کارشناس استعدادیاب به نام دیوید میزل پروپوزالی به شرکت داد که مسیر مارول رو برای همیشه عوض کرد. میزل گفت دوستان چرا تولید فیلم ها رو زیر برند خودتون یعنی مارول انجام نمیدین و سودش رو به جیب نمیزنی؟ وقتی که مارول فیلم های خودش رو تولید بکنه، اون موقع چرا بعضی از ابرقهرمانای کمیک های مختلف رو در یک زمان با هم تلاقی پیدا نکنن و نیان توی مجموعه فیلم با هم نقش آفرینی بکنن؟ چی جلومونو میگیره دقیقاً؟ این موضوع حضور چند تا ابرقهرمان تو یک فیلم چیز جدیدی نبود. تو کتاب‌های کمیک قبل از این اتفاق افتاده بود که شخصیت‌ها توی داستان‌های همدیگه حضور پیدا می‌کردن یا اصلا شخصیت‌های جدید تست می‌شدن در کتاب‌های معروف، در یه تیکه می‌اومدن خودشون نشون می‌دادن. این موضوع جدیدی نبود، اما تو فیلم اون موقع اصلا حتی حرفش هم نبود. اون زمان به لطف تغییرات و سازماندهی مجدد مارول، ارزش سهام تازه داشت به تعادل قبلش میرسید. یه ذره سهام داشت جون میگرفت و به نظر میرسید که انتخاب سیفی باشه که هیچ تغییر ایجاد نکنن، همین مسیری که دارن میرن رو ادامه بدن. اما چی شد؟ چطور شد که هیئت مدیره با سرمایه‌گذاری عظیم روی فیلمسازی موافقت کرد؟ سال 2005 مارول تونست قراردادی با شرکت سرمایه‌گذاری مریل لینچ ببنده. این مریل لینچ یه شرکت خدمات مالی آمریکاییه که در زمینه مدیریت سرمایه‌گذاری و مدیریت ثروت کار میکنه و وابسته به بانک آف امریکا یا بانک آمریکا فعالیت میکنه. اگه از حجم فعالیت و بزرگی این شرکت سرمایه‌گذاری بگم و بگم که سرمایه در گردش و تحت مدیریت این شرکت یه چیزی حدود 2.2 تریلیون دلار در سال و به عنوان بزرگترین شرکت کارگزاری مالی جهان شناخته میشه. جزئیات این قرارداد مارول و مریل لینچ در نگاه اول پر ریسک به نظر ممکنه بیاد. مارول پیشنهاد داده بود دوتا جواهر از بین ابرقهرماناش یعنی تور و کاپیتان آمریکا به عنوان وثیقه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته بشن. این اولین بار بعد طول تاریخ بود که دوتا شخصیت غیر واقعی و ابرقهرمان میخواستن وثیقه سرمایه‌گذاری بشن. خیلی چیز جدیدی بود اون موقع. اگه فیلم‌های مارول موفق به سودی نمی‌شدن، میریل لینچ صاحب این دوتا ابرقهرمان میشد. اما در عوض این یعنی چیزی که بانک بعد پرداخت میکرد 525 میلیون دلار در یک بازه 7 ساله بود. این پول 525 میلیون دلار قرار بود که هزینه ساخت 10 فیلم با بودجه‌های بین 45 تا 180 میلیون دلار بشه. وقتی که مارول تونست این وام رو بگیره، حالا میتونست حق امتیاز ساخت فیلم‌های ابرقهرمانیش رو که قبلا واگذار کرده بود پس بگیره. خیلی از قهرمان‌ها قبلا واگذار شده بودن به شرکت‌های هالیوودی دیگه، شخصیت‌های مثل بلک ویدو، آیرون من، تور، هالک و دیگران. مدت کوتاهی بعد از قرارداد با بانک مریل لینچ، مارول اعلام کرد که اولین فیلم مستقلش رو روانه سینما می‌کنه. مرد آهنی 1 یا آیرون من 1. حالا بعد از سالها از اون روز تنها مجموعه فیلم‌های اونجرز تونسته میلیاردها دلار سود نصیب این شرکت بکنه. در این حد بگم که مرد آهنی 3 یا آیرون من 3 تبدیل به دومین محصول کمپانی شد که بیشتر از 1 میلیارد دلار فروش داشت. حالا امروز مارول اینقدر بزرگ شده و از گذشتهش دور شده که از همه ابرقهرمانای اونجرز دل کند و اعلام کرده میره سمت فاز جدیدی که فیلم‌ها و شخصیت‌های جدید کمیک رو به دنیای سینما میاره و اسمش هم گذاشته فاز 4 مارول. اگر براتون این فاز چهارم جذابه و میخواییم بیشتر در مورد این فاز چهارم بدونین، پیشنهاد میکنم که پادکست هیرولیک قسمت 22 رو گوش بدین. این پادکست رو فائقه تبریزی درست میکنه و خودم به شخصه به شدت طرفدارشم و منتظر اپیزود جدیدش همیشه هستم. به نظر میاد بزرگترین عمل ابرقهرمانانه‌ای که مارول انجام داده تا الان، نه خلق ابرقهرمان و داستانهای اونها، که در واقع نجات خودش بود و تبدیل این روزهای تیره و تار در سال 1996 به یک پیروزی و ساخت یک امپراتوری چند بیلیون دلاریه که حرفای زیادی برای گفتن داره. مرسی که منو تا اینجا دنبال کردین. لینک مطلب رو تو توضیحات گذاشتم. لینک هامی باش هم در توضیحات هست. اگه دوست داشتین از من و پادکست حمایت بکنین، یه راه خوب همین هامی باشه. پادکست تیمچه، تیمچه پلاس، ساواد و ایوان اقتصاد رایگان بوده و خواهد بود. و تا دو هفته دیگه فعلا خداحافظ.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.